310-415-2888.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستن نمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستی؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم با تون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی ممنون. مشکلی که من دارم، ترجیح میدم شما سوال بفرمایید من جواب بدم. فقط همینقدر کوتاه میگم که متوجه شدم که شوهر من خب به خاطر کار در شهر دیگری زندگی میکنه و من به طور تصادفی همین سه‌شنبه گذشته متوجه لباس خانم زنانه، یعنی تو اتاقشون شدم که خیلی شاک عجیب.
تو اتاقشون یعنی چی؟
یعنی که ایشون جایی که هستن یه اتاق دارن و اونجا زندگی میکنن، در یه آپارتمان شهر هست. بعد ما با هم در تماس که هستیم اسکایپ میکنیم هم دیگر رو و من موقعی که ایشون اسکایپ رو کردن خیلی عجیب به صورت، یعنی دیدم که لباس خانم اونجا آویزون شده وسط لباس خودش. بعد بهش گفتن که اون لباس های زنونه مال کیه؟ بعد گفتش که چی کجا دوربین فلان، خلاص قطع کرد که دوباره بگیره. و دوباره که گرفته بود قشنگ مشخص بود که مثلا خواسته اینو لاپوشانی کنه، مثلا شلوار رو ورداشته بود، وستی که من بهش گفتم هم وست، اون وست زنونه است، مثلا وست خودش رو گذاشته بود، چون دروغگوی ماهری هم نیست. بعد هم گفتم ببین، من 20 سال ما ازدواج، یعنی با هم زندگی زناشویی داشتیم و گفتم تمام لباسای تو رو من خریدم، من میدونم چه خبره و اینا. و از همون عکس العملی که ایشون نشون داد، اون حالت که دوربین رو بالا پایین کرد و این ور شد و اینا، عکس العملشون بیشتر به اصطلاح تاییدی بود بر گناه یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم. بعد این قضیه تموم شد و من خب چیزی که دیده بودم دیگه و از این ور اونور شنیده بودم که میگفتن ها دلت خوشه، فکر میکنی مثلا شوهر تو رفته اونجا برای تو کار بکنه و تو نمیدونی و اینا. و من همیشه میگفتم نه، این چیزی که بین من و اینه اصلا فرق میکنه، این آدم مثل بقیه مرد ها نیست و خودم رو خیلی هم باهوش میدونستم. بعد 20 سال زندگی و به خاطر زندگی، به خاطر بچه‌ها، به خاطر اینکه بچه‌ها رو جا به جا نکنیم، این برنامه رو ما گذاشتیم. و البته الان سال هفتم این قضیه هست. من درست به سال ششم که رسیدیم احساس میکردم که دیگه داره خیلی طولانی میشه این قضیه.
آخه شما چرا یه همچی تصمیم گرفتید عزیز؟ به بهانه بچه ها، به جایی بچه ها. اولا میدونین من همیشه گفتم تعریف زندگی زن و شوهر به یک اعتبار زیر یه سقف زندگی کردن. وقتی زیر یه سقف زندگی نمی کنید یه کمی همه چیز زیر سوال و اشتباه بزرگی است. حالا به من بفرمایید شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 50 سالمه، ایشون 56 سالشونه.
اون وقت فاصله شهرتون با محل زندگیشون چقدره؟
خب ما ببینید آقای دکتر، ما همه با هم در اروپا زندگی میکردیم. حدود 2001-2002، حالا نمیدونم چند سال میشه، ایشون یه کاری پیدا کردن در آلمان. ما رفتیم آلمان، یه سال بچه ها کوچیک بودن، یه پسر 13 ساله، یه دختر 14 ساله دارم. بعد از اون شروع شد. بعد ما ایشون یه کار پیدا کردن توی میدل ایست، چون کار نفت میکنن، کارای پترولیوم و هرچی حالا اسمش هست. بعد بیشتر چیز اونجاست، بیشتر بیزینس و اینداستری اونجاست. در حال ما رفتیم بحرین، بچه ها کوچیک بودن، تمام دوران ابتداییشون اونجا خوندن. وقتی که تو بحرین کار تموم شد، ایشون کار پیدا کردن عربستان. ما یک سالی هم اونجا بودیم و عربستان خیلی سخت بود. ما موندیم بحرین، ایشون عربستان بودن. بعد دیگه پسرم دوره ابتداییش که تموم شد و اینا، من میخواست دوره دبستان شروع شه، ما برگشتیم به خاطر اینکه قراردادشون تموم شد و ایشون کار پیدا کردن هندوستان. بعد من احساس کردم دیگه این خیلی زیاد میشه، گفتم بذار ما بریم اونجایی که به اصطلاح خونه و پایگاه ماست. شما مثلا یه سال دیگه قرار دادی که بعد یه سال میاد. بعد ایشون اونجوری نشد که بعد از یه سال برگرده، ادامه پیدا کرد به طوری که بدونی که ما بفهمیم. خب من دیگه درگیر شدیدن غرق بچه ها بودم، چون بچه ها خیلی ضربه خورده بودن از اونجایی که وقتی ما اونجاها بودیم مدرسه ها خصوصی بود، اکسپرت کامیونیتی خودتون میدونی، یه محیط های کوچیک. ما نمیدونم حالا درست باشه بگم یا نگم، ولی خیلی زندگی متفاوتی داشتیم با اینی که آدم تو اروپا داره، زندگی جمع و جور و کوچیک و کوچیک اینا. بچه هم عادت کرده بودن، وقتی آوردمشون اینجا خیلی براشون سنگین بود. من واقعا بهشون مفتخرم، چون خیلی خوب تونستن خودشون رو جا بندازن. مثل این بود دقیقا، یه حال مثالی که میتونم بزنم، یه ماهی قرمز کوچولو رو شما بردارین از تنگ آب بندازین تو اقیانوس، و بچه های من اینطوری تونستن دووم بیارن و الحمدلله خیلی بچه های خوبی هستن. و حالا چیزی که میخوام بگم به این دلیل بود، من دیگه تمام انرژیم روی بچه ها بود آقای دکتر. یعنی یه نفر بودم، دو تا بچه تینیجر تو سن جیز، و میدونستم قافل بشم، یعنی قافل بشم رفته همه چی از دستمون. و با توجه به اعتمادی که داشتم، اطمینانی که داشتم، میگفتم شوهر من یک کمی پول دوست هست، یک کمی این هست، ورکاهالیک هست، این هست، اون هست، ولی چیز نیست، به قول معروف دنبال این که متحد نباشه نیست. و پارسال احساس کردم خواستیم برگردیم، بچه ها مخالفت کردن، گفتم ما اینجا یه سیستمی داریم.
بچه ها کجا الان؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
من از انگلستان.
چه مدتی الان انگلستانی؟
الان از 2008 برگشتیم به اصطلاح اینجا هستیم شهر.
یعنی 5-6 سال شما انگلستان؟
بله. و شوهرم جای مختلف کار میکنه.
حالا ایشون چرا
عربستان بودن؟
نه متوجه شدم. از آخه این کار شما که نمیاد زندگی تشکیل بدید بعد دنبال پول و نون بدوید. بعدم یه اشاره کرد به ورکاریک بودن، خصیص بودن ایشون که خودش مسئله است. چرا یه کاری با درآمد کم، یه جایی که ثابت باشه همه با هم باشید، ایشون انتخاب نکرده؟
خب من اینو الان بهشون گفتم و ایشون میگه اوکی من میکنم، حتی اینترویو برای خودش پیدا کرد، هنوز نشد.
نه من کاری به اینا، من راجع به گذشته دارم حرف میزنم.
آقای دکتر
چرا فکر نمی‌کنین شما دو تا ترجیحتون این بودی که دور از هم باشید؟
به عبارتی بله، به عبارتی بله، به این دلیل که بچه‌ها، برای اینکه ما مثلا اختلاف عقیده روی بچه‌ها داشتیم، درسته. بعد یه نفر که با رئیس بود خیلی خونه آروم بود، برای همین حتی تا حدی که من پارسال وقتی خیلی جدی گفتم که دیگه باید ما خانواده بشیم و اینا. پسر من برگشت گفت اصلا من نمیتونم مامان، فقط به من 2 سال مهلت بده من برم دانشگاه بعد شما با هم بشین. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه وقتی بابا میاد تمام سیستم ما به هم میره، مثلا کارهایی که میکنه. خب
اصلا کاری من بر ندارم عزیز من، ببینی شما نمیتونستید این کارو بکنید، چون بقیه دارم میشتمم عرض میکنم این کارا از 10 تا 9 تاش آخر کارش خرابی داره، هیچ دلیلی هم نیست. 2 تا آدمن که میخوان ازدواج کنن ولی نمیخوان با هم باشن، دنبال بازی و بهانه میگردن و پیدا میکنن. و بعدم شما هم ببینید، شما تو صحبتتون 3 دفعه شاید گفتید من یه جوری همه زندگیمو گذاشتم رو بچه‌ها. ایشون هم حرفش اینه که من تمام زندگیمو گذاشتم برم پول در بیارم خرج این بچه‌ها رو بدم. یعنی گویی ما 2 تا دیپارتمنت مختلفیم، یکی خرید یکی فروش، بهتره که عکس هم باشیم. و البته میشه فهمید، بنابراین شما از ابتدام رابطه نشیدیم که شما به ایشون اطمینان داشتید به خاطر ویژگی روانی خودتون و ایشون بوده و ضمن دلتون هم میخواسته راحت و آسوده باشید. و الا چطور آدم ممکنه هفته ای ماهی هم دیگر رو نبینه، اونم برای چند سال و همین چیز عادی باشه؟ خب پس چرا اصلا آدم ها با هم ازدواج میکنن؟ و با هم باشن، نه اینکه بی هم باشن. حالا اون شده، به من بفرمایید بعد از این که شما از این ماجرا با خبر شدید بعدش ایشون چه توضیح چه توجیه داشت، یا رفت همچنان در انکار که همین بوده و تو اشتباه میکنی و نمیدونم چنین و چنان، یا قبول کرد که نه خبری بوده یا هست؟
متاسفانه آقای رضا مشکل من الان همینه، ایشون به هیچ وجه قبول نمی کنه. طوری که ایشون آمد این اتفاق سه‌شنبه پیش افتاد، بعد ایشون دوشنبه اومدن، یعنی به صورت سورپرایزی، من نمیدونستم و اینا، یه دفعه در وا کردن و اینا. خب من که تماس نمی گرفتم، تماس ها رو جواب نمی دادم، مطمئن بودم و بهشون تکست کردم گفتم من صحبت زیاد شنیده بودم ولی دیگه چشمای خودم رو نمیتونم انکار کنم. و ایشون که آمد متاسفانه آقای دکتر ما انکار کرد و الان 2 روز اینجاست و انکار میکنه. و یه دفعه امروز نشسته بودیم، بعد من با دوستم بابا مهربان باش، خوب باش، همسر باش، فلان باش، من نشسته بودم چششون نمیشستم اصلا، مثلا اتاقی که ایشون بود، یعنی نه اینکه بخوام فیلم بازی کنم، واقعا فکرشو نمیکردم، شوکه شده بودم. بعد نشسته بودیم و اینا، یه دفعه به ذهن من آقای دکتر یه دفعه رسید، گفتم که میشه لیست اسکایپ های دوستایتو رو چک بکنم؟ چون ایشون هر وقت چند وقتی با که مثلا برمیگردن تلفن‌های من قشنگ علنن دیگه، تمام تکست‌های من حتی جواب میدن و چک میکنن. خب زن شوهریم چه مسئله‌ای داره؟ بعد من تا گفتم، گفت آشه بیا آقای روزت، اولین اسکات فرندش یه زنی بود که تا من گفتم، یعنی نمیخوام اصلا بگم نشنالیتیش چیه، تیپیکال برای اینجور چیزا. بعد گفتم این کیه اینا؟ گفت نمیدونم، اینا مسیج میدن تو اسکار. بعد نه، گفتم میخوام به زنگ بزنم باش صحبت کنم ببینم چرا. میگه نه، شروع کرد صفصفه کردن و خیلی میگم دروغگوی خوبی نیست متاسفانه، کاش دروغگوی خوب بود من نمیفهمیدم. بعد هیچ دیگه، بعد من دیگه مجبور شدم به پسرم اومد، پسر 17 سالم، گفتم که ببین پدر تو میگه توی اسکایپ سیستمش اینجوریه، مردم مسیج میدن، حالا هستش دیگه. گفتم نه عزیزم، مردم مسیج میدن، تو اگه اکسپت کنی میان تو لیست دوستات، اگه اکسپت نکنی که نمیان. انگار که مثلا من از پشت کوه آمدم. بعد پسرم گفتم پسرم من این چیزای تکنیکال رو شاید زیاد وارد نیستم، شما بیا به من بگو ببینم من درست چک میکنم یا نه. پسرم هم خیلی عاقلانه خیلی آمد، گفت پسر پدرم اوکی اسکایپ تو بزن، باشه این کیه؟ گفت اینجوریه و اینا. گفت اوکی مسئله نیست. اصلا با پدرش خیلی دینای میکرد، خیلی ناراحت، اصلا خیلی اجیته و اینا. پسرم گفت رفت تو فیسبوک و گفت مامان اینی که تو فکر میکنی این این نیست، ببین تو فیسبوک تو خانمو پیدا کرد و اینا. گفت ببین این میگه من تو فلان کشور زندگی میکنم، پس این کسی نیست که تو لباساشو تو خونه بابا دیدی، این اون آدم نیست. ولی بعد چه دیگه پسرم بود، پدر چیز کرد، قبول کرد، تقبل کرد که من با ایشون چت میکنم. بعد من گفتم میشه یکی از چتاتو ببینم، مثلا چه چتی تو داری با یه زن مثلا فلان جایی تو فلان کشور و اینا. بعد ای حال لیست فرنداش خیلی جالب بود، همه خانوم بودن و همه، یعنی خانوم که مثلا من نمیشناختم، مثلا فرندای من شما ببینید فرندای خانوادگی اند دیگه، آدم با کی میخواد اسکایپ کنه؟ ولی فرندای ایشون همه از این خانمای بودن که هیچ معلوم نبود سرش کجاست پش کجاست. و پسر منم نشست و گفتش که آره به همینا مسیج بده که آره اگه میخواین تماس بگیریم با پسر و خانم من صحبت کنید و اینا. بعد هیچی نگفت و فقط یه نگاهی به پدرش کرد و گفتش که مادر منو بغل کرد و مادر بیا هیچ مسئله نیست. و با پدرش هم یه نگاهی به پدرش کرد که یعنی جمع کن کاسه کدوم، یه حالتی که هیچی نگو خیلی آروم. و اومد و گفتش اینجوری تموم شده هر سال. و همسر من رفت خوابید و من پسرم و برش قضایی نگذاشتم و الان نمیدونم، فکر میکنم باید یه تصمیمی بگیرم. ولی از یه طرف پسرم خیلی شرایط بدی، یعنی بعد داره دانشگاه، سال سختیه، وحشتناک سخته، میدونم اوردی موهاشو داره از دست میده، انقدر روش فشاره. نمیخوام
حالا شما البته اشتباهتون بوده که بی خودی پسر
نه سال واقعا چیز بوده بازی نه. کنم میگم بذار تحمل کنم یه چند ماهی
نه. صبر کنید صبر کنید. الو الو صبر کنید.
تحمل نمیدونم چه عکس العملی باید نشون بدم.
ببخشید
آقا میره.
صبر کنید صبر کنید.
یعنی پسرم بهش گفت، گفتش که پدر بهش نگو، گفت آقای فلانی شما خیلی خوش آمدی، هر وقتی کار درست شد میتونی بری از اینجا، تو هستی مهمان ما هستی، قدمت روی چشم.
حالا عزیز
پدر نازنینم که رفت گرفت راحت خوابیده الان خورو پفن میکنه.
سگا خانم سگا خانم نه شما قرار یه ذره نفسم بکشید که منم بتونم حرف بزنم. شما رفتید تو خودتون، اولا بسیار اشتباه کردید، پسر رو درگیر کردید. الو بله شما یه ذره ساکت باشید عزیز، بسیار بی خود کردید، اشتباه تلفنتون نمیدم چه شد عزیز.
الو
اون موقع شما منو نمیشنید، حالا من شما رو نمیشنم. الو اوکی شایم رجوان بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستن درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. ببینید شما، من قسمت یک کمی باید فرصت بدید وقتی مطلبی میفرمایید که بتونیم گفتگو. ببینید شما قسمت آخر، اولا من به شما مجبورم بگم شما بی خودی پسر رو درگیر کرد، یعنی پسر نه شوهر شماست نه وکیل شماست، پسر پدرشه و قرار نبوده وارد اون بحثا بشه و اون حرفا رو بزنه، اصلا خبر داشته باشه که چه شده، برای که شما حداقل پدرش رو و رابطه اونا رو خراب کرد. این که حالا بعد خودتون یه دفعه آمدید که سر موضوعای دیگر مسئله است، مثلا حرفایی که پسرتون زده گویی که دوتا رقیب یکی رو از میدون بیرون کرده، و البته متاسفانه اینی که از اون مسائل بسیار مهم و در این حال خطرناکه، یعنی رابطه مادر و پسر نباید به اینجا برسه و الهی چه پسرتون مرد نشده و نمیشه، همچنان به عنوان پسر بچه‌ای که باید مدافع مادرش باشه در میاد. و حالا الانم که خب شما انتظار داشتید همسرتون یه جور دیگه باشه، نبوده. ببینید عزیز، شما اصلا زندگی زناشویی خوبی نداشتید، شما در حقیقت دو خواهر و برادری بودید که همدیگر رو دوست داشتید، دور هستن و هر کدوم هم یه کاری رو بهش مشغول بودید. حالا به من هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، من در خدمت.
خواهش میکنم. من نمیدونم آقای دکتر، اینجوری که میفرمایید شما مثل خواهر برادری بودید که همدیگر رو دوست داشتید و
بذار ازتون یه سوالی بکنم. از شما ظرف 12 سال گذشته چند سالش با هم بودی، چند سالش دور از هم بودی؟ فرض کنید 12 تا 365 روزه، چه مقدار شما با هم بودی، چه مقدار نبودی ظرف 12 سال، 13 سال گذشته از 2001 و اینا که این ماجراها شروع شد؟
آقای دکتر ما تا 2008 که با هم بودیم، زیر یک سقف بودیم و اینا.
که جدا نشدی؟
نه اصلا، همش با هم بودیم.
باید از 2008 تا الان این 5 سال اخیر عزیز.
دقیقا و من خودم قشنگ پارسال این احساس رو میکردم که داره یه کمی برای من فشار میاد، یعنی اون تنهایی هیچ که نیست باش صحبت کنم. بچه ها خب داشتم بزرگتر می کوچیکتر که بودن دیگه من دائم بود، ولی یه خوده که بزرگتر و مستقل در شدن.
نه، سوال من از شما اینه که این 5 سال خورده ای در حقیقت 1800-2000 روزی که گذشته، از این 2000 روزی که شما جدا بودید، چه مدتی شما شبا با هم بودید، چه مدتی شبها با هم نبودید؟
بله، قراردادها به این صورت بود که هر از 4 ماه یا 3 ماه 2 هفته ما با هم بودیم. بعد تمام کریسمس ها
لحسن ولش کنید عزیز، فرقی نمی کنه آخه، یعنی این که زندگی نشونی که ما 3 ماه 2 هفته هم دیگه رو ببینیم، 13 هفته باشه
دو...
بنابراین شما زندگی زناشویی نداشتید عزیز، شما مشغول بچه‌هایشون هم مشغول در آوردن پول، شما با کسی نبودید، شما به فکر کسی نبودید به دلایل خاص خودتون، ولی ایشون هم بوده هم یه کارایی کرده. حالا میخواید چیکار کنید؟
حالا همین دیگه، من بیش خودم از نظر میخوام ببینم این که ایشون قبول نمی کنه و داره میزنه به قول مرد زیرش، آیا این به این معنی نیست که، یعنی من فکرم اگه واقعا میخواست این زندگی رو ادامه بده، دوست داشت مثلا خانومش و حالا هرچی که هست همین که هست، میومد قبول میکرد، عذرخواهی میکرد.
نه اصلا این... کار معلوم نیست کار بکنه، برای که اگر ایشون شما هم دیگر رو یه نوعی دوست دارید که نداری، اون به کنار، ایشون الان بیاد قبول بکنه بعدش چی کار کنه؟ بعدش نمیتونه کارشو ول کنه با این فاصله، نمیتونه با شما زندگی کنه، نمیتونه به شما اجازه بده و یا اصلا شما بتونید ایشون رو کنترل کنید. فقط دفعه یه ذره ایشون باهوشتر عمل میکنه، فرقی در ماجرا نمیکنه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم جان، بفرمایید.
یعنی شما میگید اون اطمینانی که من به ایشون داشتم
بی خود بوده از اول؟ از اولم بی خود بوده، یعنی شما دلتون خواسته اطمینان کنید برای که خودتون آزاد و راحت بشید. شما از این آزادی استفاده از سوء استفاده نگردید، ولی ایشون میکردن. ببینید عزیز، شما ویژگی روانیتون پیداست چیه؟ مثلا وقتی درباره پسرتون گفتی من جا خوردم، که اصلا ایبون اصلا برای چی درگیر این ماجراشو، چرا اصلا اون باید بدونه این مطلبیست بین شما دوتا؟ حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم برای که به جایی برسیم. فرض کنید شما محکم بیستید بگید میخوام جدا بشم، فکر کنید همسرتون چه میکنه؟ من جواب تو رو میدم، میگه باشه.
از کجا اینقدر
مطمئنم؟ برای اینکه اصلا مردی که تو 13 هفته یه هفته دو هفتهش بخواد با زنش باشه، اصلا دلیل دیگه نمیخواد.
یعنی مسئله خانواده برای من همین، من قبول دارم حرف شما را، حالا اینتیمیسی زن و مرد یه طرف، ولی خانواده اون چیزی که دو نفر با هم درست میکنن، میدونید اون چی؟
فقط وقتیست که زیر یه سقف باشه، خانه و خانواده است، نه بی خانمانی و خانواده.
بله باشه. من پس
نه.
من
شما فکر کنید نه شما من بگی... نه شما تصمیم نمیخواد بگیری، چون مون مشکل رو براتون به وجود بیاره. شما من بگید اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، حالا شما چی فکر میکنید؟ ایشون میگن چی؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم. برای اینکه میدونم که خب تا حالا فکر میکردم اقلا که بچه هاشو خونهشو زندگیشو دوست داره، چون که خیلی میکنه کارهایی.
هیچ فرقی نمیکنه در ماجرا، بچه هاشو دوست داره، خونهشو دوست داره، زندگیشو دوست داره. باز فرض کنید اگر بیاد یه جای کنار شما، هر روز به هفته هر هفته بچه‌هاشو می‌بینه، حالا که 3 ماه یه دفعه می‌بینه.
آقای دکتر میدونین چطور شد؟ من یعنی همین دفعه که این اتفاق افتاد، هم اون 10 سال پیش که من بهش گفتم من دیگه خستم و اینا، قبول کرد بلافاصله، کار اینجا میخواست پیدا کنه. مشکل میدونین چیه؟ مشکل پسر من بود و دختر من. اینا دوتایشون میگن که ما نمیخوایم که پدرمون تو اینجا باشه. این دوتا با پدر مشکل دارن، شدیدن مشکل دارن از نظر اینکه با هم زندگی کنن.
چرا؟ پدر وقتی میاد چی کار میکنه؟
پدر خیلی دیسیپلینه، خیلی بکن نکنه، خیلی مستبده. و مثلا من وقتی که اینا کوچیک بودم، پسر من 5 سال بود، 3 صفحه ریاضیات بالا در حد دیپلم جلو پسر من میذاش. بعد این بچه میگفتم بابا این مالی، بعد من اگه میخواستم مثلا چیز کنم نمیخواستم که بین ما دعوا بشه، که قضیه بدتر بشه برای بچه‌ها. من میرفتم بیرون از خونه، میگفتم خب تا حالا با من بودین، حالا باباتونه، باباتونه دیگه، من بعد یا خوب باباتونه دیگه، بس باش بذارمتون. میرفتم بیرون. و الان دختر من 14 سالشه آقای دکتر، خیلی هم میفهمه. حالا میگم چی گفت تو این شرایط، نظر اون چی بود. گریه میکنه میگه مامان تو بدترین جنایتی که در حق ما کردی ما رو با بابامون تنها گذاشتی. گفتم چرا؟ گفت مامان پیانو به ما درس میداد، یه دفعه میدید ته با لگد میزد صندلی که جلوی پیانو، ما پرت میشدیم اون بر.
اون وقت شما یه همچین مردی رو بهش اطمینان میکردی؟ که میره اونجا پول در میاره.
پدرای خودمونم اینطوری بودن، که پدرای خودمونم عصبی و دیوونه، بابای ایشون خودش هم عصبی بوده. اینه که به خاطر
پدرای ما هم تو اون شهرهایی که ذره بزرگ بودن، شبا میرفتن عرق‌خوری و الواتی، خانماشون تو خونه خفه خون میگرفتن.
نمیگم که درسته، تاییدش نمیکنم.
من تاییدش نمیگم. شما میخواید ازش نتیجه گیری بکنید که ایشون با کسی نمیرفت. عزیز شما اصلا برای خود شما متخصص دلیل تراشی هستی. شما اصلا دلیل می تراشید. پدران که در گذشته شما می فرمایید برای زن ارزش هیچ قابل نبود، قائل نبودن، معتقد بودن حتی اسمشون هم نبرن، می گفتن منزل. ایشون برای چی برای شما 13 هفته بره یه جا کار کنه، 2 هفته بیاد، بعد 11 هفته دیگه بگیره بشینه به فکر شما و بچه‌ها که از هم جدا شوید و بچه‌هایی که دلشون نمیخواد با پدرشون باشن و اون میدونه که نمیخواد. شما برای خودتون از ایشون استفاده کردید، 2 تا بچه دارید، بعدن گفتید خوش اومدید، ایشون اسپرم دونرن به اضافه پول.
و نه من اصلا اتفاقا اینجوری فکر نمی کردم، برای اینکه ایشون اتفاقا همین چند وقت پیش داشتیم صحبت می‌کردیم چی می‌کردیم، بهش گفتم بابا شما 56 سالته، من 50 سالم، دیگه باید کم کم بازنشستگی رو فکر کنیم، بچه‌ها که برن فکر کنیم، اینجوری کنیم، مثلا یه صحبتی بود. من اتفاقا اینجوری فکر می‌کردم، می‌گفتم که بچه
شما برای سخنرانی خوبید، بچه 14 ساله که تا 10 سال دیگه هم کنار شماست و با شماست، شما بچه‌ها رفتن کجا رفتن؟
نه آقای دوتا، پسر من که 18 سالشه، خب این خیلی بچه حساس و چیزی بود، این خدا
من راجب دختره، من 14 ساله دارم میگم شما تو شما یه ببینید، مثل این که من شما بگم ما دیگه یه 7 سال دیگه میخوایم بریم سفر و پاش چمدون رو ببندیم و دیگه حاضر باشیم 7 سال دیگه، دیگه میریم دیگه چی بپوشیم اونجا خانم، 7 سال دیگه است. شما دختر 14 ساله دارید، کجا نشستید به هم دیگه از این حرفای پرت و پلا میزنید؟ آقا این حرفای اینقدر حرفای سب کنه، این حرفای دو تا آدمی است که شروع میکنن چرت و پرت به هم گفتن برای اینکه از واقعیات دور بشن، کاری هم به کار هم نداشت باشن، دردسر و دوام را نندازه، مثل آدمایی که میشنن از ایام خوش گذشته صحبت کنن یا ایام خوشتر آینده، بنابراین حالو ولش کن که دوامون میشه سرش. بله همسری که شما با بچه‌هاش این چنین می‌کرده و بعدنم بچه‌ها دلشون نمیخواد کنار پدرشون باشن، پدرم که بهانه و دلیل داشته برای این که بره و همه باش خوب و خوش بودن، حالا شما یه دفعه مدعی خانواده ای که تو چرا احتمالاً با کسی حرف زدی یا یه کاری کردی که کاملا نقداری شدی. هیچ الانم که ایشون کاری نمیخواد بکنه، ایشون اگر حاضر باشه خرج شما رو بده میره، شما کاری به کارش نداری، اونم کاری به کار شما نداره، اگر این چیزا براش مهمه. فکر کنین اگر جدا بشید حاضر از اینای شما رو مانند گذشته بپردازه؟
والا همونجور که گفتن یکی از بزرگترین مشکلات ما از اول ازدواج خصاصت ایشون بود که من کار میکردم، من الان که ما آقای دوتا، یعنی من یه پنی در میارم یه پنی مو خرج میکنم، ایشون در مقابل یه پنی من $1,000 یا $1,000 در میارن، اون از اون $1,000 فقط یه پنی خرج میکنه، یه پنی میذاری منم یه پنی، بقیه 999 تا چی میشه اونا میره تو حسابش، یعنی انقدر کش داره، یعنی مریض پوله، یعنی دوست داره.
خب پس شما یه همسر خل و چل و بیمار متباب از ابسسیو کامپالسیو OCD داره، خبسیس وسواسی دارید، اتوان ایشون خرج اون خانم هم نمی کرده، از اونهای پولی هم می گرفته.
دقیقا شما زدید به خال، خدا شایده یکی از دلایلی که من احساس سیفتی می کردم، دقیقا سیف احساس می کردم همین بود، گفتم این انقدر خسیس هست که پول برای این چیزا خرج نکنه.
نه یک کمیشو خرج میکرده. حالا عزیز
خدا شاهده
خب شما خنده داره به خدا، من اصلا باورم نمیشه آدم ها چجوری میتونه چشماش رو ببندن، یه مردی با این ویژگی هایی یک دفعه شما آخه یه ابتدا درباره یه فرشته‌ای که قابل اعتماد و اطمینانه صحبت کردین که من همجوری دنبال بالاش میگشتم، بعد دیدم که از بال خبر نیست. حالا اصلا چی کارشون دارید بدشون کنید؟ شما که زن و شوهر نبودید عزیز، ایشون نه پول میداده نه اهمیتی میداده، بچه هارم که اذیت میکرده، بچه هم که لشون نمیخواد با اون باشه، بلشون دنبال لباس دو خانوما اونجا، تازه لباس خانوما هم حتما گرو گرفته بوده،
شاید نه. میگه خیلی جالب آقای دو، یه بچه 2 ساله میتونست چیز بهتری درست کنه، میگه کلینرمه، یه دونه اتاق داره، کسی که میگم اینقدر خسیسه که بهتون توضیح دادم، میگه کلفت گرفتم، اصلا شما باورتون میشه کسی که به زور، من الان میگم
نه اون خیلی کلفت نبوده، کلفت بوده خانم،
واقعا میگه کلفت هم نگفتم، ای پس من این کلفت اسمش چیه، من بیام ببینمش فلان اینا، این چیزای دروغکی به ما گفتی که حالا
ول کنید. ببینید شما در اثر بحث و گفتگو به هیچ چیز ولش کنید، شما بگید برو دنبال کارت، ما فعلا اینجا هستیم، بی خودی هم بچه ها رو درگیر هیچ، اصلا شطور دیدی ندیدی، لباس دیدی ندیدی، کلفت دیدی ندیدی، ولش کنید.
بعد آقای دکتر، من دخترم خیلی جالب، دخترم که واقعا با پدرش مشکل داره ها، یعنی میگه مامان من امتحان دارم، من امتحانم خراب میشه، به خاطر اینکه وقتی اصلا بابام تو خونه هستن من داونم.
خیلی خوب، پس بنابراین غریبه رو ول کنید بره دیگه، چیکارش داری؟
میدونین چی به من میگه آقای دکتر؟ میگه مامان شما چرا سر این مسئله با پدر آرگین و بحث و اینا میکنی؟ این چیزا خیلی عادیه، نمیدونم لاگ و این چی میگم خدایا، وبلاگ و نمیدونم از این حرف، اینا عادیه. خب یه مرد
آره
به من میگه، بعد میگه یه مرد تنها اون برای دنیا افتاده، نه بچه نه زن، خب چه دل دلش به چی خوش باشه؟ اون به من میگه. بعد من یه ذره گفتم وای من چقدر بی عقلم، خب برای اینکه این بچه‌ها زودتر از ما با شما خیلی حرف درستی میزنن، میگه اگه مشکل دارین برین از بچه‌هاتون یاد بگیرین، بفهم بپرسین واقعا درسته. میگه ماما اینا خیلی عادیه، ولی خب
به خودی خودتون،
منم همینو گفتم
بی خودی،
خب مادرای دوستاتون
عزیز بی خودی خودت اذیت نکن، اون خانم کلفت بوده، لباسش وسط لباس آقا گیر کرده، خودش گیر نکرده، بردم ول کن عزیز، مثلا به جایی نمیرسه، زندگی که نبوده، یه جوری سرهمش کردید، هم جوری هم بمونه، بذارید ببینید ایشون قدم بعدیش چیه. زمین اگر توی کشوری هستید که مالکیت اون پولا یه جوری به بچه ها و شما میخوره، یه کمی هوای پولا رو داشته باشید، همین، برای که بچه ها خرج دارن، زندگی دارن. مسئله شما و مشکل شما بعدا میتونه تحصیل بچه ها، آینده بچه ها باشه، اینی که اگر کمک مالی یا یه پسنداز یا یه سرمایه باشه خوبه، به اون فکر کنید، به کلفت فکر نکنید، کلفت
آقای دکتر. فقط یه چیز در آخر بگم، من موقع که زن ایشون شدم، ایشون یه دونه اجاره بود، یه کارمند ساده، با پدرش زندگی می‌کرد، پدرش اجاره اینو میداد. آقای دکتر خدا شاهده، وقتی من زن این شدم، الان میدونید چقدر داره، کلی خونه داره، کلی تمام پولای نقدش اونوره، یعنی هیچ چینجانه.
حالا شما ببینید چیکار میتونید برای اونایی که هست بکنید. مواظب خودتونم باشید، مواظب بچه‌هاتونم باشید، به کلفت هم کاری نداشته باشید. به هر حال یه کسی باید جور شما رو بکشه، خونه رو تمیز کنه، ایشون رو مرتب کنه، تمیز کنه، ایشون کرده. به هر حال مواظب خودتون.
بله حتما. خیلی ممنون آقای دکتر از محبتتون.
خواهش می‌کنم. تمام.
ممنون از لطفتون. خدا حافظ.
خدا حافظ. شنگ رجوند با ما باش.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-58-69 تماس حاصل نمایید. Encore Flight 888-359-58-69.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کانتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کانتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌نوشتم که کنفرانس کودک درون رو من امشب از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس جلسه دومش هست. من خلاصه مطالب هفته قبل رو عرض میکنم. جای کمی داریم اگر اصلا جایی داشته باشیم. بنابراین اگر هفته قبلش نیوردید و مایلی تشبیارید، این هفته میتونید تشبیارید، ولی چند دقیقه قبل از ساعت 7 در اولمپیک کلکشن تشبیشته باشید. کنفرانسی است که 8 هفته است، یک هفتهش گذشته، امروز جلسه دومون آغاز خواهد شد. همین کنفرانس کودک درون رو در شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در شهر تورنتو کانادا خواهم داشت، از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، روزی 8 ساعت، دو روز 16 ساعت به روی هم، همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. به دلیل اینکه ما دفعه قبل در اونجا جا نداشتیم، جامون رو عوض کردیم، جای بزرگتری گرفتیم، اما بهتر اون هست که اگر مایل تشبیه، کارت ورودی رو قبلا از مراکز منتخب ایرانی در شهر تورنتو از رادیو صدای ایران دریافت کنید و یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com شاید جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین روز همین یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانسی در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت تحت عنوان چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 3 تا 6 بعد از ظهر روز یک شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین و بالاخره کنفرانس، دو کنفرانس، 2 تا 5 و 6 تا 9 در شمال کالیفرنیا در شایتون سانیویل جنوب سان فرانسیسکو شمال سان هوزه خواهم داشت در روز یک شنبه 7 دسامبر 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. لطفاً به وبسایت من سری بزنید و اونجا اگر روی فیسبوک کلیک کنید شما رو به فیسبوک میبره. اگر مایل هستید به ما بپیوندید، ضمناً لطفاً و حتماً به فیسبوک رادیو همراهش ببرید و با ما در ارتباط باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم باهاتون در مورد دو تا مسئله که دنبالش هم که حلش کنم صحبت کنم. اولیش اینه که من فکر می‌کنم که خیلی مشکل استراب دارم و یه چیزی که مثلا خیلی کلنجار رفتم که حل کنم و هنوز نتونستم حلش کنم، اینه که خیلی به گذشته فکر میکنم و میدونم که اشتباه. یکم ویدیوی شما گوش دادم که خیلی سعی کردم ولی نمیدونم چرا صبح که از خواب بلند میشم این برام مرور میشه، غرغره میشه دوباره این تمام اشتباهات گذشتم و حتی بعض وقتها به خودم میگم اگه این اشتباهات رو نمیکردم الان اینجوری بود، الان مشکل کمتر داشتم. بعد به خودم بعض وقتها میگم این چیه، مشکل من کمالگراییه یا واقعا نقصان من مثلا وسواس فکری دارم؟ و میگم خیلی زیاد من این مشکل رو دارم که به اشتباهات خودم فکر کنم.
آخه عزیزم صبر کنید، صبر کنید. آخه شما برمیگردید سراغ اشتباهاتتون، بعد درباره اشتباهاتتون شروع میکنید یه مقدار عقاید اشتباه بهش اضافه کردن، بعد به خودتون میگید آیا من وسواس فکری دارم؟ حالا فرض کنید جواب چیه؟ خب جوابش مهمه، بله داری. و این که حالا تازه اینو فهمیدید، خب باز حالا راجع به وسواس فکری هم میشه مقدار وسواس دیگه داشت. خب عزیز این که این طریقه برخورد با مسئله نیست. من هی برگردم به خودم تو خیابون بگم گم شدم، بعد به معلومه گم شدم، مثلا آدرس ندارم، نمیدونم امروز اصلا مهمون بودم یا فردا شب، حالا میچرخم، حالا شاید آدرس باشه ولی خب نه اینجا که آدرس نیست، خیابون نداشت، خب اسم این که حل مسئله نیست قربونتون. بعدم شما اگر چیزیست که فکر کنید درست نیست، غلطه، بده، رنجاوره، که همه اینا هست، باید متوقفش کنید و بی خودی فکر درباره فکر نکنید عزیز. حس درباره حس یا احساس درباره احساس نکنید. شما صبح بلند میشید بگید بنده صبح که بلند شدم بلا فاصله میرم دوش میگیرم، دسته، یا تلویزیون رو باز میکنم یا رادیو رو باز میکنم میشنوم، یا میرم اعضای خانواده هست میرم درگیر گفتگو با اونا میشم. برای چی تو رخت خواب میمونید که گرفتار یه اعتیاد بشید؟ بدترین اعتیادی که آسیب زننده به انسان خیال کردنه که میگیم فکر کردن، دومیش غذا، سومیش مواد مخدر، هروئین و کوکائین و نمیدونم مشروب و سیگار، اینا سومن در مقام میزان آسیبش به انسان. خب شما گرفتار اولین اعتیادی، جلو اعتیاد رو بگیرید. تکلیفش هم خیلی روشنه، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما صبح بلند شید ظرف 15 تا نیم دقیقه 30 ثانیه اگر عادت داری صبح دوش بگید بری زیر دوش و اونجا راجع به برنامه‌هایی که امروز به بعد دارید یا کارهایی که باید بکنید یا لباسی که می‌خواید بپوشید و حرفایی که می‌خواید بزنید و بعداً فکر کنید. بعد از مدتی ول می‌کنه، گذشته میره دنبال کارش. مرده ها برمیگردن به قبرستون ها، سنگ قبر هم میندازن رو خودشون. اما روزی که شما هر روز صبح پان میشید میرید سر تو قبرستون سر در میارید، مرده ها رو به زور از قبر میکشید بیرون، خب معلوم اونام دور برتون هستن تا زمانی که شما ولشون کنید عزیز. و اصلا موضوع رو تبدیل به یه پرسش و پاسخ بیخودی نکنید که من مثلا فکر کنم راجع به یه فکری و احساس کنم راجع به احساسی، یا یه احساسی راجع به فکری داشته باشم یا یه فکری راجع به احساسی داشته باشم. اینا رو باید متوقفش کرد. ولی شما می‌خوین به دور زدن و چرخیدن عزیز، مثلا خیلی آشکاره، نه کسی شما رو زیر فشار گذاشته نه شکنجه میده، این عادت هست و اعتیاد، it's a habit and addiction. و با ادیکشن باید چه کرد؟ مبارزه کرد. خوشبختانه withdraw به اون صورت نداره، درد نداره، رنج نداره، آدم هم آسوده میشه. بنابراین راهش بسیار بسیار از این بابت ساده است. و بعدم شما برمیگردید میرم سراغ گذشته. من میرم سراغ گذشته، اگر این کار کردم اینجور شد، اولا گذشته که در گذشت، کارش هم که نمیتونم بکنم. بعد من باید از گذشته بیاموزیم، به گذشته که قرار نیست بیاویزیم. موضوع گذشته آموختنه نه آویختن، ولی خودمون رو دار میزنیم. یعنی من با گذشته که هیچ کارش نمیتونم بکنم، مگر تمام علم و علمای جهان جمع بشن به یه هفته قبلی که شما به مهمونی تشریف نبردید، نمیتونن شما را الان ببرن تو مهمونی شرکت کنید، برای چی راجبش فکر میکنید؟ یه دفعه آدم درباره یه مسئله‌ای که فکر کنه به خاطر اون اشتباه کرده فکر میکنه، سه چیز رو هم نگاه میکنه: در زمان اشتباه چه علم و اطلاعی داشتم، دوم چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتم، سوم چه احتیاجاتی داشتم. به این سه تا نگاه کنید علت چو میفهمید ازش آموختی، میره دنبال کارتون. ولی ما که تو قبرستون و با مرده ها قرار نیست زندگی کنیم، علت چه اینه که میخوایم از زندگی امروز بگریزیم و وحشت از نگاه کردن به آینده داریم، پس بینیم سراغ گذشته‌ای که احتمالاً به یک اعتبار که اشتباه میکنیم هیچ کاری با ما نمیتونه بکنه. عزیز، جنگیدن با این لازمه زندگی، زندگی رو باید پر کرد. پر با چیزهای خوب جا نمیمونه. در گذشته مردم بیکار بودن، همه در تاریخ و گذشته و داستانها قوطه میخورن، یه دم حالا افسوس همون ایامو میخوریم که بشنیم یه ماجرایی رو 500 بار 5000 بار تعریف کنن و اونا بگن ما بشنیم نگاه کنیم و بشنویم. این هنوز به صورتهای مراسم مذهبی و تکرار همون حرفای بی‌معنی تو خالی غالبا دروغ فریب هم همراه. عزیز، ما تو دنیایی هستیم که باید پیش رفت. ما تو دنیایی هستیم که وقتی اومدیم تو فریوی باید بریم، بایستیم ماشین به اون میزنه، عقب عقب بخوایم بریم حتما کشته میشیم. دنیا دنیای مقدار آدم پیاده نیست، دنیا دنیای مقدار آدم سواره هست. و بنابراین باید با این فلو، با این موج، با این رودخانه رفت. عزیز، بی خودی هی در جهت عکس رودخانه شنا کردن یا رفتن توی رودخونه خوش پیدا کردن اونجا شنا کردن جز این که آدم دست و پاشو خور رو خمیر کنه چیز دیگه نیست. جلوش هم باید ایستاد. مواردی از این قبیل هم فقط عملی است. حرف شما این است که من یک دقیقه بعد از بیداری از رخت خوابم بیرونم، هر چی میخواد بشه بشه، اصلا محل به خودم نمیذارم. یک کس به منم به خودم گفتم حالا یه دقیقه بخواب، بیخود کردی پاشو. چون شما میتونید برای خودتون شیء خارجی باشید و به خودتون فرمان بدید، همونطور که به یکی دیگه میگید پاشو. یعنی فقط کافیه 6 هفته هم صبح پاشید برید دوشتون رو بگیرید، اگه برنامه‌تون اینه من به شما قول میدم بعد از اون اصلا اتوماتیک با میشید میرید. هیچ دلیلی برای موندن تو رختخواب نیست. رختخواب از جای خوابه، جای خیال و فکر کردن که نیست.
مرسی برای حرفاتون، من حتما این کارو میکنم، یعنی سعی میکنم.
نه سعی نکن، بکن. چون ببین عزیز دل، ببین trying is lying. Don't try. اصلا سعی نکن، این کارو بکن. چون راهشون عزیز، من تو زندگیم وقتی یه چیزی به یه همچین باید محکمی میرسه، آدم اصلا دیگه قرار نیست روش فکر بکنه که من بکنم نکنم، حالا کی انجام بدم. دیدی که من گفتم پسر بزرگ من اون موقعی که کوچولو بود یه روز آمد گفت من از مدرسه خوشم نمیاد، دوست ندارم. گفتم پدر من دوست نداشت، منم که بابای تو هستم دوست ندارم، تو هم دوست نداری، یه روز ازدواج کردی بچه‌هاش اونم دوست نداری، اما آدم صبح پا میشه میره مدرسه دیگه، هم حرف ما نداریم راجع به موضوع بحثی نیست، صبح مدرسه تمام کردی گفتگو، ولی بشیم بحث بکنیم و صحبت بکنیم. شما صبح بلند شید بگید اصلا من چرا دوش بگیرم، اصلا چرا این همه آب در این شرایط بیابی که مردم از تشنگی میمیرن مصرف کنم، این همه مواد شیمیایی رو چرا به روی خودم بریزم، چرا بیام کمپانی های بزرگی که خون مردم رو در شرق و غرب عالم میمکن رو من پولدارتر کنم و اونا پول رو بدن به سرمایه داران و از اونها هم حکومت ها رو به دست گرفته بمب بر روی مردم بریزن. پس بنابراین خب همش اینا بازیه دیگه. اصلا دلم میخواد بوی طبیعی خودم رو داشته باشم. الحمدلله که امروز همه اونم یا نچرال شدیم یا اسپیرچوال شدیم، یا داریم طبیعی عمل میکنیم و طبیعی میخوریم، یا دمونم که داریم بالبالی در فضاهای عرفانی میزنیم، یه دکونی باز کردیم ولی که از زندگی واقعی بگریزیم. هر دوتاش هم یه پق بازی ذهن، یه نوع فریبکاری ذهن، علی کسی هم نیست، علی خودمونه. نمیخوایم با زندگی و زنده ها زندگی کنیم، بنابراین میریم تو تخیلات مثل مورد شما، یا میریم رفه روحانی میشیم، یا میریم طبیعی میشیم و در اون دنیا اینگونه و آنگونه قدم میزنیم عزیز، و به جایی هم باش نمیرسیم. به همین جهت است که شما با توانایی هایی که دارید یه تصمیم بگیرید، پاشم محکم بیستید. حرف این است که من این تصمیمو گرفتم، آسمون بره زمین، زمین بیاد آسمون، من این کارو میکنم. من هر روز صبح پا میشم و به خودم اجازه نمیدم که صبحمو با اونا شروع کنم. چون شما اگر نگاه کنید به مغز انسانی، روزی که شما کلید دادید یا درو باز کردید برای این مهمونای ناخوانده، هر روز میاد. ولی وقتی درشون رو بستید و بهشون گفتید گم شید، بعد از 20 دفعه 30 دفعه که آمدند و در زدند و محلشون نشستین، میرن و دیگه نمیان. میرن دنبال کارشون. درست بشید مثل من که من تمام مدت دوربریام هی باید برای من سند و مدرک و اطلاعات بیارن، حتی عکس بیارن تا من قبول کنم من مثلا اونجا بودم. در گذشته زندگی نمی کنم، من با گذشته که هیچ کارش نمی کنم بکنم، برای چی صبح تا غروب ور برم؟ عزیز، این موضوع فوق العاده مهمی است. تمام مطالعاتی که راجع به خوشبختی شده دیده، مشکل انسان دو چیزه، یکی مردمانن، یعنی کوششی که ما برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران به گونه‌های مختلف می‌کنیم، و یکی زمان.
و مفهوم زمان دو تا جنبه داره، یکی در گذشته زندگی کردن یعنی خشمگین و غمگین از گذشته بودن و نگران آینده بودن، و یکی این که زمان رو در حال به درستی ازش بهره نگرفتن و اون تایم منیجمنت یا اداره کردن وقت رو نداشتن. و اینا دو تا مسئله است که عامل مانع و خوشبختی ماست، زمان و مردمان، و شما دارید در زمان قوطه میخورید. حالا جالب اینه که ماجرای زمان شما به مردمان مرتبطه، که دیگری رو ببین یا چرا اون این به من گفت یا چرا من اون کار رو با اون کردم یا نکردم، یعنی باز هم زمان و مردمانه که در هم گره میخورن و من شما رو به اینجایی میرسونن که رسیم. در حالی که اگر مردمان رو رها کنیم و زمان رو از گذشته بیاموزیم و متوجه آینده باشیم و در حال زندگی کنیم، مسئله و مشکلی نداره. حالا که من این حرف رو زدم، بذار ازتون خواهش کنم رو خط باشید، چون ما کمی بشکال عقب بودیم، پیام ها رو بشنیم با خاطر آسود. اگر مطلب دیگری هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله.
روی خط باشید لطفا. شنگان عشمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
Magic Tool قیمت ها رو میشکند. Magic Tool مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. زمان شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری رستوران شیراز واقع در 9737 یانگ استریت در ریچموند هیل. ورودی برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد و کارت ورودی را می توان از مراکز ایرانی شهر تورنتو و یا در محل کنفرانس تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر برای صحبتتون. من حتما همین فردا این کارو میکنم و فکر میکنم هم که چون قبلا یه ذره این مسئله که در مورد ذهن گفتین و یه ذره تمرین کرده بودم و جواب داده بود، فکر میکنم که حتما جواب خواهد داد و مرسی برای حرفات. یه دو تا مسئله دیگه بود دلات چه وقت داریم، ولی مهمترش که یعنی مهمترینش برام یه مسئله در مورد اعتماد به نفس میخواستم با تون صحبت کنم. یه چیزی که من الان مدتی 3 ماهیه که دارم دنبال کار میگردم و خیلی دوستان به هم کلن حالا یه ذره قصد فیدبک میزنن، یه ذره الان که تو خودتو خیلی نقد میکنی، یعنی یه جا میرم حالا نمیدونم این خاصیت دوره زمانی که دارم دنبال کار میگردم، میرم یه جا مصاحبه میام، اگه یه وقت رد بشم هی میشینم میگم وای من این اشتباهو کم، اصلا شاید این با اون مسئله قبلی هم ربط داشته باشه، ولی آخه هم اینه، همین که مثلا یک دوستان فیدبک میداد میگفتش که تو خودت رو کمتر از اون چیزی که تواناییات هست میبین بعد وقت پرزن میکنی، آدم باید با تو با یه مدتی باشه تا زمینه تو اینم بلدی اینم بلدی و نمیدونم، بعض وقتا فکر میکنم که خب من تو کار خیلی همیشه این فیدبک های دیگران گرفتم که خوب پرزنت میکنم صحبت میکنم، ولی نمیدونم بعض وقتا فکر میکنم شاید من از وقتی از ایران اومدم به سوئد نمیدونم مشکلات اینجا این رو تو من ایجاد کرده، شاید الان دنبال کار میگردم، ولی این مشکل واقعا الان فکر میکنم تو خودم میبینم که خیلی خودم رو نقد میکنم و بعض وقتا میگم نکنه واقعا اعتماد به نفسه یا نمیدونم حرمت نفسه توی من. و یه چیز دیگه هم که شاید به این رفت داشته باشه بهتون بگم اینه که نمیدونم چقدر به حرفای دیگران حساس شدم، بودم قبلا فکر میکنم، ولی خیلی زیادتر شدم به یعنی مثلا نسبت من یه سال کار میکردم الان بیکار نمیکنم و هی میشینم میگم نکنه من این کار کرده بودم، مثلا مدیرم وقتی اینو گفت یا وقتی مدیرم یه حرفی میزنه مثلا میام بعدش میشینم فکر میکنم میگم یه حرفش چه منظوری میداد، این چرا اینجوری بود. بعد به خود میدونین دوست دارم این اومدم با تو مطرح کنم چون دوستم ریشه اینو پیدا کنم و درست کنم خودم، چون فکر میکنم روی وضعیت الانم کاملا این داره تاثیر میذاره.
شما من بگید چند سالتون عزیز؟
من امسال شد 30 سالم.
چی خوندی چه میکنی؟
من فوق خوندم، تو سوئد فوقم رو خوندم، پروداکت دیولوپمنت خوندم، توی ایران صنایع خوندم لیسانسم و درسم رو تقریبا پارسال تموم کردم، یک سال اینجا کار کردم توی شهر کوچیک تو سوئدم و یه کمی اینجا سختم بوده و آسون نبوده، ولی شاید در یک دلایلم حالا غیر از شرایط گفتم نه میخوام کار کنم چون میخوام پیشرفت کنم اینجا، اینا رو میگم به خاطر اینکه یکم
احساس نه متوجه هستم. نه یه شناختی ازتون بده که ببینم که چند سال سوئدی عزیز؟
من 3 سال 4 سال دقیقا.
اوکی ببینید عزیز، من خلاصه میکنم چون مسئله توضیح مفصلش کمی جایی وقت نیست. ببینید اولا لغت اعتماد به نفس self confidence در تحلیل نهایی یعنی من میدونم و میتونم که میشه اعتماد به نفس مثبت، یعنی من میدونم و میتونم. اعتماد به نفس منفی میشه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین
اعتماد به نفس مرتبطه به انجام، توانایی انجام کار و رسیدن به هدف ها. در شما وقتی وارد یک کشوری میشید که زبان و فرهنگش متفاوت، اصلا قواعد بازی متفاوت. شما که تا به حال والیبال بازی میکردید، حالا بردنتون فوتبال باید بازی کنید. همه چیز رو به هم ریختن، طبیعی است که همه ما مشکلی از جهت حرکت از اعتماد به نفس مثبت که میدونم و میتونم به سمت نمیدونم و نمیتونم حرکت میکنیم. بنابراین مشکل شما یه مقداری مسئله اعتماد به نفس هست، اما مشکل بیشتر شما حرمت نفسه. چون مشکل شما سلف استیم یا حرمت نفس در حقیقت پذیرفتن دو تا اصله و نداشتن دو اصل دیگه و توجه به 6 تا موضوع دیگه است. اولش اینه که من خوبم و شما حداقل در محیط کار این خوبی، این توانایی، این مهارت رو اونگونه که فکر میکنید از شما انتظار و توقع است ندارید، ولی اصولا مفهوم کلیش خوبم. و دومی که خواستنیم، حالا اینجا برای کاره. نتیجتا این دوتا پایه من خوبم و خواستنیم که تو روابط احساسی عاطفی میشه در چارچوب مهر و محبت و عشق و زندگی، اینجا یه مقداری اونو داره. و دوم دو چیز شما دارید که خیلی هم آشکار. یکی شرم و خجالت، یعنی شما یه مقداری از آن چه هستید یا دارید که فکر میکنید کمه، ناجور، ناقصه، خجالت میکشید. و دوم یه مقدار نگرانی است، نگرانید از اینکه چه بشه یا چه خواهد شد یا اونا چگونه شما را ارزیابی کردن یا شما چه کردید یا نکردید. بنابراین دوتا گرفتاری هم معمولا اون شرم و خجالت و نگرانی است. اما یه اصولی که شما باید بهش توجه کنید اینه که یک، متاسفانه شما ناچارید که مقایسه کنید. شما کسی هستید که از اشتباه میترسید، از شکست میترسید و نگران اون قضاوتید. و به همجرد که وقتی خونه میرید، تازه حالا که درگیر اون گفتگو بودی تو به دلیل استراب به درستی اوزار ارزبیم که خب این چرا این حرف رو زد، مقصود اون چی بود، چرا اون به اون این نگاه رو کرد. یعنی حالا بعد از رفتن به یه جایی به اون اتفاقات و حوادث فکر کردن، دنبال علل و عوامل رفتن که اصلا مسئله مهمی نیست. اما مشکل شما یه چیز دیگه است. مشکل اصلی و اساسی شما این است که متاسفانه در خانه‌ای بزرگ شدید که یه مقدار انتظار و توقع و باید و نباید و شاید و اینا زیاد بوده و شما در حقیقت بیش از همه مادرتون و بعدن عزیزان و اطرافیانتون تو سرتون گذاشتید و اونا هستن که دائما دارن شما رو سرزنش میکنن که این طریقش نبود، بعد اونو میگفتی، اونو نگفتی، چرا اینجوری رفتی، چرا اونجوری رفتی. یعنی اون چیزی که به عنوان یک گرگ در درون ماست یا یه سگ هار در درون ماست که دائما داره ما رو محاکمه میکنه و دیگران رو هم و ما رو به اشد مجازات تنبیه میکنه، که مشکل اصلی سلف استیم و حرمت نفسه. یعنی تا زمانی که این گرگ رو از خودمون دور نکنیم و تا زمانی که این سگ هار رو کوچک و اهلی نکنیم و تبدیلش نکنیم به اون چیزی که تو اتومبیلاست که وقتی کمربندمون رو نمیبندیم یه زنگ کوچکی یه نوری به ما میگه کمربند تو نبستی. اما روزی که ما این سگ هار و گرگ رو داریم چنین با ما نمی کنه، کمربند به گلوی ما بسته میشه، ما رو تا پای مرگ میبره، ای بس از اتومبیلم بیرون پرتاب میکنه، یه 2 کیلومتر و 2 مایلم تو خیابون میکشه تا ما رو آدممون کنه که باید کمربند تو ببندی. این نوع حرفایی که شما میزنید ناشی از یک کنترلی است که در کودکی شما بوده و شما اونا رو در مغز خودتون جا دادید. یعنی بیشتر ما تو سرمون اون کسی که نشسته و به ما میگه ببین چه کردی و ببین چه نکردی و چرا این کار کردی و چرا اون کار نکردی و باید خودت آماده میکردی، باز زودتر میرفتی، چرا دیر رفتی، چرا اون حرفو زدی. و یا بعدش میشینیم که اون که اینو گفت چرا اونو بهش نگفتی، تو چرا اینو گفتی که اون اونو بگه. اینا همه برمیگرده به این که ما رو در یه دادگاهی میبرن 4-5 نفرم آدمی که شاهد ماجرا بودند و با یه قاضی بیرحم بیشرمی که به دنبال تنبیه کردنه به جون ما میفتن و این شده زندگی شما عزیز. مشکل شما اگر بخوام یه نگاهی تو این چارچوبش بشم سلف استیم و حرمت نفس بیشتر. و به همین جهت هست که شما باید خودتون رو اینگونه کسیل بپذیرید. دختری هستم، درسم رو خوندم، از هر 100 نفر آدم 80 تا به اینجایی که من رسیدم هم نمیرسن. 3-4 سال اومدم توی کشوری، یه زبان کاملا متفاوت، یه فرهنگ بسیار مختلف، در یه محیط نسبتاً بسته و در این حال از یه طرف الان که فصل شما سرد و باید در این جامعه من در مقام رقابت جایی پیدا کنم و کاری پیدا کنم، چون به این سادگی ها برای همه کار نریخته و به هر حال انتخاب میکنن و معلومه که اینجا و اونجا هم اشتباه میکنم و معلومه که حتی به خاطر خارجی بودنم و لهجه داشتنم و همه این چیزا هم اینجا و اونجا اونقدر مورد مهر و محبت قرار نمیگیرم مگر از جانب آدمایی که به هر حال قصد کمک رو کرده باشن، ولی این معمولا تو محیطای پر از رقابت کمتر پیدا میشه و بنابراین همینقدر که به قول معروف تا حدی اوکی عمل کنم کافیه دیگه، حالا خوب و عالی و اینا رو فراموشش کن. بله این منم کارو کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، اشتباه کردم و میکنم، شکست خوردم و میخورم، به من خندیدن و میخندن و همه اینام اوکی. روزی که کمی در این زمینه ها که خوشبختانه کتاب ها و مطالب مختلف هست بخونید، انقدر خودتون رو زیر سوال نمیبرید، همون سوئدی که انقدر ادا اطفار برای شما در بیاره بهش بیایی راست بگه هفته دیگه بیا با هم مشاعره کنیم شعر فارسی رو، وقت متوجه میشید که اصلا نمیدونه شعر چی. بنابراین بی خودی انقدر به خودتون سخت نگیرید و بکن و نکنهای کودکی رو و معلم و پدر و مادر رو اون وسط قرار ندید که صبح تا غروب شما رو زیر بمباران کاری که میکنید و نمیکنید قرار بدن و شما رو تنبیه و تحقیر کنن. ماجرای مقدار زیادی اونجاست از این. من متاسفانه تنها چیزی که خیلی دلم میخواد یه وقتی پیدا کنم، نمیدونم شاید مریض بشم زندانی بشم، یه وقتی پیدا کنم این سیدی حرمت نفس و اعتماد به نفس رو بیرون بیارم. گرچه اعتماد به نفس تو راز و رمز موفقیت تا حدودی آمده یا تو استرس یا توی در حقیقت تایم منیجمنت اونا، ولی مسئله حرمت نفس عزیز و خیلی هم عادیه. اصلا هم از خودتون انتظار و توقعی بیشتری نداشته باشید. حرفم این است که این منم کوشش میکنم بهتر باشم، کوشش میکنم برتر باشم، ولی الان همینم که هستم، همینم که توی جیبم 170 کرونه بیشترم نیست، کوشش میکنم بیشترش کنم و در این زمینم قدم برمیدارم، ولی سر اینم که هست الان جنگی ندارم. آنچه هستم رو میپذیرم و میپسندم، راضیم، ولی از خود راضی نیستم. میدونم که باید بهتر باشم. شدم شد، نشدم نشد، مثل همه کارهای دیگه‌ای که در دنیا بوده و جهان ناقصی که ما داریم، منم ناقصم و پر از عیب و ایراد. هر کی هم شکایت داره تشریف ببره به دادگاهی که خودش داره، دادگاه رو هم متوقف کنید عزیز. این دادگاهی درونی دمار از روزگارتون بی... قاضی بی رحم بی شرم بی همه چیز ظالمی اونجا نشسته که فقط تنبیه میکنه و هر وقت که دیدید خودتون رو به محاکمه این کشید، ببخشید این جمله رو میگم، فقط برگردید بهش بگید خفه. بعد یه 100 دفعه 200 دفعه گفتید، خوشبختانه قاضی پر رو خفه خون میگیره، شما هم راحت و آسوده میشه.
مرسی. این سیدی حرمت
نفستون هم کم دارم خودم هم میدونم، ولی شما یه مقداری تو این زمین ها کار کنین عزیز. من همینه که تقریبا هر جای که میرم یکی از کنفرانس ها مونه و یه مقدار زیادی شلوغه. علت چم خیلی روشنه، برای که مطالعات علمی نشون میده بزرگترین مشکل کشورهای تا پیش رفته، حالا اونایی که گیرن که گیرن، حرمت نفسه، سلف استیم، یعنی ما قبول نداریم خوبیم و خواستنی و دوست داشتنیم. علاوه من دارم کارو کوششمو میکنم، همینه که هستم. بنده رفتم توی کروز، یه مادری دو سه تا بچه داشتن، جوون میرفتن، نوجوون میرفتن، صدا کرد گفت بیا بیا، از جوونای 13 14 ساله بودن. پسرک آمد، مادر با یه حالی برگشت بهش گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر هلاکویی. پسر یه نگاهی به من کرد گفت دکتر هلاکوییتون اینه. گفتم همینه مردک، برو دنبال کارت. یعنی ما قرار نیست درباره خودمون یه همچین توهمی داشته باشیم که باید خودمون و دیگران ما رو بپسندن. هیچ قرار نیست، ما همینیم که هستیم، take it or leave it. بنابراین اصلا بازی در خود سر خودتون در نه، صبح تو رو هم در حال ارزیابی و قضاوت نباشید. یعنی کاری که اونا با شما میکردن که هرچی مینوشتید معلم میرفته دقت میکرده کجاش اشتباه است و غلطتون بگیره و زیرش خط بکشه و شما رو به خاطر اون سرزنش کنه، در بیاد عزیز. من کارو کوششم رو میکنم، هیچ کسی هم نمیخوام نه دیگه راهنماییم کنه، نه امر به معروف کنه، نه نهی از منکر کنه. بهتره همه خفه خون بگیرن، ما هم بذارن زندگیمونو بکنیم. ولی اون گرفتاری کار دست اومده.
دقیقاً حرفتون درسته، چون من یه نگاهی به گذشته که میکنم میبینم تواقع زندگی گذشته من پر بوده از باید و نبایدها و از مادرم که کاملا اینجوری بودن که کاملا باید ما رو پاستوریزه بار میوردن، یعنی از کوچکترین رفتارمون، از کوچکترین چیز در مهمونی ها بعدش میومدی اونجا نباید تو دراز میکردی، اینجوری باید بشینی، باید ما از همه اینها تا خب پدرم هم تا قسمتی که مثلا یادم که من دانشگاه که قبول شده بودم با اینکه خب دانشگاه دولتی بود، مازندران بود، ولی یادم که پدرم وقتی داشت منو میبرد اونجا برگشت من گفت نکردی یه دانشگاه دولتی تهران قبول شی، و مثلا انتظار داشتن که من حتما باید یه دانشگاه رنگ مثلا دانشگاه مثلا شریف امیرکبیر اینا قبول شم. و دقیقا حرفتون درسته، یعنی فکر میکنم این مشکلی که من سعی میکنم که کم روش مطالعه کنم. بعد خواستم ببینم شما کتابی هست که خودتون اینجا
آره بهترین کار عزیز آره عزیزم بهترین کتاب کتاب آقای دکتر برندن Six Pillars of Self-Esteem که فارسی هم ترجمه شده، روانشناسی عزت نفس از دکتر نتانیان برندن، بهترین متخصص این کار. این کتابش در حقیقت توضیح میده، مقدار تمرین هم داره و بسیار کمک میکنه عزیز. اصلا این از این فکر و بازی باید بیاد بیرون. من همینم عزیز، take it or leave it. شما فکر کنید من هفته 20 ساعت الان رو خط رادیو، دوشنبه معمولا میرم تلویزیون اندیشه، سه شنبه تلویزیون پارس، هم پنج شنبه تصویر ایران نشستم پای و حرفم میزنم. شما فکر کنید من دائما مواظبم که یا بعدم فکر کنم که این حرفم درست بود یا غلط بود یا چرا گفتم چرا نگفتم. من یک ثانیه بعد یادم نیست اصلا چی گفتم. به همم میگم هر وقت خواستید با من حرف بزنید راجع به چیزی که گفتم همون موقع یقه من رو بگیرید، من شاید یادم باشه و الا 5 دقیقه بعد اصلا فراموشش کنید. تموم شد. همینه که هست. Take it or leave it. میخوای بخوای نمیخوای برو نمال کارت. و الا اینکه صبح تا غروب آدم هی بخواد خودشو بتراشه و سوهان به خودش بزنه و درستش بکنه که چی بشه، که اشتباه نکنه، که شکست نخوره، که مردم بهش نخندن. مردم میخندن، مردم حتما میخندن، به همجاست که به حرفای منم یه عده‌ای میخندن و حقم دارن. اتفاقا خوشحالم که میخندن و نظرشون هم درسته. منم دلم خوشه به همین حرفای خودم برای یه نفری که نمیخنده. همین عزیز، اصلا بیاد پایین به هر وقت که تشریف آوردن که چرا این کاری کرده، چرا اون کاری که به شما هیچ مربوط نیست، و اون لغت خفه، فقط یه لغت خفه خفه آه. وقتی باور کنید 2300 دفعه بگید گروشون گم میکنن میرن، شما رو هم آزاد میکنن. شما وقت ببینید همه این کارا رو خیلی بهتر انجام میدید، خیلی بهتر، خیلی راحتتر، خوشحالتر، مسئله و مشکلی هم باش نداری. به همجاست که منان رو خط رادیو تلویزیون دوستان تشک میارن یا اینجا به رادیو تلفن میکنن، انتقادات این کنن میشنوم، ولی ای دیدم که از احتم بر میاد انجامش میدم، دم نمیاد میگم متاسفم، ای پرت و پلام گفتم اصلا فرقی برای من نمیکن. چون اگر شما بخواید خودتون رو یا بقیه رو راضی کنید، از نارضایتی خودتون رو میکشید. این منم، این سنم، این قدم، این شکلم، این صدام، این حرفم، این سوادم، این هوشم، این بچم، این ماشینم، این خونم، این خودم، این کفشم، همینه که هست. میخوای بخوای نمیخوای برو دنبال کارت، من که نمیدم اینجا تو رو خوشحال و راضی کنم. بنابراین مواظب خودت باش عزیز، تازم اومدی اونجام راحتی، همینی که هستی. هر کی میخواد خوش اومد، هر کی نمیخواد بره دنبال کارش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم.
آقا دکتر
من باید برم چون دو سه دقیقه از پیام هم گذشته، یه وقتی دیگه کاری داشتی بیا دختر.
باش.
مرسی عزیز. بای عزیزم. شنگ رشمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون، کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز، یک عذرخواهی جانانه با لحنی عاشقانه و تقدیم یک سری کامل جواهر و زیورالات به پاس محبت و زحمات همسر دردانه، ضامن آشتی و عشقی جاودانه.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده یک سری کامل جواهرات و زیورالات، هدیه ای ارزنده و شایسته برای همسر و عزیزان شما. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز، 310-278-84-85، عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
اطلاعیه دفتر آقای نظام نجات برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت آمریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشد. شماره تماس با آقای نظام نجات برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight license number 603 GA33 and the NMLS ID number 70377.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشین، خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. من و همسرم در چند سال گذشته تقریبا از اون موقعی که رکود اقتصادی در آمریکا رخ داده، خیلی از نظر اقتصادی و کاری دچار مشکلاتی شدیم. حتی شوهرم حدود 9 ماه خارج از آمریکا یه کاری پیدا کردن و ناچارن رفتن به خاطر مشکلات مالی که برامون پیش اومد و اون کارها هم دوامی نداشت. یعنی کلن نیچر کاری که ایشون دارن کار برق هست و کارهای کانستراکشن همیشه خب مداوم نیست، یه چیز مداومی نیست. به خصوص در جایی که ما زندگی میکنیم لاس وگاس، خب از نظر اقتصادی یه مقدار ظاهرا هم رکودش شدیدتر بود، همین که ریکاوریش خیلی یواشتر هست و طول میکشه بیشتر. حالا با این شرایط ما میخواییم بدونیم که آیا این تصمیم درستیه که ما از این استان کلن بریم و دو تا گزینه رو در نظر گرفتیم، یکی واشنگتن استیت بوده و یکی هم تگزاس بوده.
بذارید من اول ازشون، شما ببخشید،
برای کار شوهرم به خاطر لایسنسشون خیلی شرایط سختی دارن و در حال حاضر هم کار نیست.
ببخشید.
یعنی باید روی اون کار کنن و ممکنه مثلا یه برنامه طولانی مدتی بشه. و گزینه دوممون که تگزاس هست ظاهرا بهتره. اولا میخواستم من سوال کنم از خدمت شما که به نظر شما این موو درستیه یا شاید مثلا ایشون باید اصلا کلن رشته کارشون رو تغییر بدن. و در این زمینه همچنین میخواستم بپرسم که ما یه دختری داریم که کیندرگاردن هست، آیا بهتره که مثلا صبر کنیم تا مدرسهش تموم بشه، یعنی موقتا برای این چند ماه رو جدا از هم باشیم تا بعد مدرسه دخترم که تموم شد ما به ایشون متصل بشیم، یا اینکه همین الان با هم بریم بهتره؟
ببینید عزیز، متاسفانه تلفن شما از اونایی است که وقتی شما صحبت میکنید، چون من دو دفعه آمدم با هم صحبتی بکنیم، متاسفانه صدای من رو نشنیدید و این یه گرفتاری بزرگ در گفتگوهایی که داریم. اولا من بفرمایید هر دوی شما چند سالتون؟
من 46 سالمه و شوهرم 47 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتی است امریکایی؟
11 سال.
به من بفرمایید که ایشون مدرک تحصیلی و یا لایسنسشون چه هست؟
لایسنس برق دارن، جرنمن لایسنس هستن، ولی کالج هم رفتن و البته تکمیل نشده، ولی خب رشته پارالیگل میخوندن.
خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم تا دیپلم خوندم، منم یه مقدار کالج برای رشته نرسینگ میخوندم، منتها یه مشکلی پیش اومد که الان دیسیبل هستم، دیگه کار نمی کنم دو سال اخیر و درسم رو هم متوقف کردم.
آیا واقعا نمیتونید بخونید یا نمیخواید بخونید؟
نمیتونم الان از نظر جسمی تواناییشو ندارم.
اوکی، فرمودید فرزندتون 5 سالشه؟
بله، یک دختر 5 ساله دارم.
خب میشه من بفرمایید چرا اینقدر دیر یا ازدواج کردید یا بچه دار شدید؟
ما یه بچه 22 ساله هم داریم، منتها به خاطر شرایط زندگیمون ما به چند تا کشور مختلف مهاجرت کردیم و بعد دیگه نهایتاً تصمیم گرفتیم که دوباره بچه دار بشیم به خاطر این.
واو. اون وقت ببینید عزیز، من نمیدونم که بازار کار با توجه به توانایی های همسرتون و لایسنس و اجازه کاری که دارن کجا بهتره، من از اون خبر ندارم. اطلاعاتی هم که تو این زمینه هست رو باید واقع بینی ارزیابی کرد. اما شما تو این مدت اگر همش در لاس وگاس بودید، خب معمولا اگر کار ایشون خوب بوده یا سابقه خوبی دارن، با توجه به اینکه یه تغییراتی هر اندازه آهسته در این زمینه به وجود آمده، اگر بازار ایشون رو هنوز میخواد، خب بهتر اونه که همونجا بمونید. ولی اگر نه، بازار خراب شده یا واقعا تغییراتی که میکنه اونقدر نیست که بتونه احتیاجات شما رو برآورده کنه، خب میتونید یه جای دیگه برید. ولی معمولا جاهای دیگر با توجه به اینکه شما اونجا نبودید یه ذره مسئله است. دوم، خودتون اشاره کردید یه مدتی ماجرای گرفتن اجازه هست، لایسنس هست. خب این مدت مهمه، برای اینکه تو اون فرصت کاری نمیشه کرد و درآمدی نمیشه داشت یا حداقل کاری آشکار نمیشه کرد. یه مقدار تجزیه و تحلیل باید اون گونه باشه. برای فرزندتون مسئله ای نیست، یعنی جا به جاییش الان مسئله ای نیست، برای که هنوز 7 سالش نشده یا در به هر حال کلاس اول یا دوم نیست که دیگه بعد از اون بچه ها یک حالاتی پیدا کنند و شرایطی از بسیار روابطی پیدا کنند که بخوان اونها رو حفظ کنند و نگه دارن. بنابراین او رو مبنای این حرکتتون قرار ندید. بنابراین واقعا ارزیابی شما به این است که بازار کار هست یا نیست، اجازه کار هست یا نیست، و درآمد شما چگونه میتونه باشه، آیا ماجرای دیسابیلیتی نسبتاً درآمدی رو برای شما به وجود میاره که بتونه تا حدودی هزینه‌های اصلی شما رو بده یا نده نمیدونم، و اینا مواردی است که واقعاً احتیاج به اطلاعات داره. اگر قسمتی که من میتونم روش شرح بذارم فرزندتونه، موضوعی نیست. اگر خودتونه، وقتی در یه جایی آشنا هستید معمولاً اشتباهات کمتری میکنید، از امتیازات بیشتری هم میتونید برخوردار باشید. بنابراین اگر دو جای مساوی باشه من ترجیح میدم همینجا بمونید، حتی اگر 60 و 40 هم هست صلاحتون این است که اونجا بمونید، برای که در بلند مدت میتونید برنده باشید. متاسفانه من شما رو روی خط دیگه ندارم، تلفنتون قطع شد. حالا اگر یه وقت دیگه فرصتی شد با هم صحبت کنیم. ناچار من با شنونده گرامی بعدی گفتگوم رو ادامه میدم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
چقدر سخت میشه شما را آقای دکتر بگیریم. من 5 دفعه تا حالا با شما صحبت کردم، رفتم توی انتظار. به هر حال مرسی. آقای دکتر، من یه پسر یه 2 ساله دارم که یعنی آخری ماه 2 سالش میشه، و این پسر من همه میگن که بچه آروم و اینایی هست، خیلی هم خوب حرف میزنه، هوشش هم خوبه، منتها از 6 ماه پیش تقریبا خیلی هم فرندلیه با همه، ولی از 6 ماه پیش زدن رو یاد گرفته. یعنی مثلا اولا اینجوری بود که آدم غریبه رو میدید دستشو میبرد بالا، به سمتش میزد، ولی مثلا الان تقریبا با همه نایسه، ولی یه لفظ هم میزنه. یا مثلا حتی اگه ما چیزی بهش بگیم که این کار رو نکن یا الان نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، من و پدرش هم شروع میکنه زدن، که مثلا ما هی بشینیم ماما نه نزن، کار خوبی نیست.
نه ببینید عزیز، اولا هیچ وقت نباید به بچه نه کافیه، ولی شما قراره نگذارید او بزنه.
بله.
یعنی روزی که شما میخواید بهش بگید نه و فکر میکنید شاید او واکنشش زدن باشه، دوتا دست شما باید آماده باشه برای گرفتن دستش، چون بعد از اونی که زد تقریبا هر کاری که بکنید فقط بد و بدتره. وقتی مانعش بشه میتونه اثر باشه، و فقط یک جمله تو این سن نه، و برای مدت 1 تا 2 دقیقه خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید بدون که هیچ حرف دیگه ای بزنید، که به تدریج این درش خاموش بشه. بچه خیلی زود با مسئله لذت و درد در ارتباط با خودشون و دیگران آشنا میشن، و بنابراین وقتی کسی به حساب اونا آزارشون میده این واکنش رو نشون میدن، یا مثلا چون توجه لازم رو نمیگیرن این کار رو میکنن. خیلی عجیب و غریب نیست، نشون دهنده یه مقدار بدآموزیه، چون تا حالا مران اشاره کردید اینه که وقتی میزنه نزن و اینا کار نمیکنه. و اگرم در ارتباط با بچهای دیگه است، 2 تا نکته است. یکی این که یه ذره بچهای بزرگتر باشن که بتونن از خودشون دفاع کنن یا واکنش نشون بدن، برخی از اوقات کار میکنه نه بلند مدت. و دوم این که اگر واقعا اذیت میکنه دیگران رو یا موجب ناراحتی خودتون میشه، به خاطر واکنش دیگران رابطه‌ش رو با بقیه به حداقل برسونید. حالا سوال من از شما این است که این فرزند 2 ساله شما یا بزرگ 2 ساله با کی این 2 سال بزرگ شده و کجا از نظر ارتباطی یا محیط و مهد و کودکی چیزی بردید یا نبردیدش؟
نه آقای دکتر، ما مثلمون همینه. اتفاقا یه مشکلی هم که بوده اینی که من شوهرم سیتیزن آمریکا بود، وقتی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم اقدام کرده بودش که برای اینکه کارهای من درست بشه، ولی ما
الان آفیشیالی توی ایران زندگی میکنیم. تا اینکه من یک دفعه باردار شدم و شوهرم یه کاری کرد که کار من زودتر درست بشه و من بچه‌مو اومدم توی آمریکا به دنیا آوردم. الانم که با شما صحبت میکنم توی LA هستم. بعد من 7 ماه اینجا بودم. بعد از یعنی یه مشکلی که پسر من داره، خدا من میدونم این مشکله که این بچه همش تو رفت آمد بوده، یعنی که مثلا همش تو رفت آمد. از این برم ما وقتی
چرا این کار کردید؟
شرایطمون میگم، ما مثلا ازدواجم که کردیم باز متاسفانه شرایطی که برامون بود نتونستیم بریم اول توی خونه خودمون، یعنی خونه رو گرفته بودیم، قرار بود حاضر باشه، پیش خرید کردیم، قرار بود حاضر باشه، ولی متاسفانه همین الان حاضر نشده. و ما با پدر و مادر شوهرم زندگی کردیم در ایران و خب اونا خیلی کمک کردن اینا، ولی من یه خورده فکر میکنم هم شوهرم که این شرایط یه ذره روی پسر من شاید تأثیر گذاشته و من الان به خاطر که خودم گرین کارت دارم هر 6 ماه بعد برم و بیام، چون پسرم و شوهرم مسئله ای ندارم و کلن بچه خیلی نایس.
نه نه آخه سب کنی. اولا این حرفتون درست است که بچه ها قرار نیست با هیچ کس باشن جز مثلا مادر تا پدر نقش نشه وقتی اونجا هستیم گرفته. دوم شما تو این سفرها که میاد پسرتون با خودتون نمیاری؟
چرا میارم دیگه، با خودم میبرم میارمش.
ولی وقت از پدرش و خانواده دور میشه.
نه پدرش هم میاد و خوشبختانه هیچ وقت نذاشتیم دوری باشه، یعنی پدرش مثلا خانواده شوهرم هم خیلی حمایت میکنن، پدر شوهرم حتی از نظر کاری، چون پدر شوهر من برای پدرش کار میکنه، اون مثلا میگه نه اصلا تنها نرن، همراه باهاشون
بود. خب چه مدتی اینجا میاد شما؟
من دفعه اول که خب چون زایمان کرده بودم و مجبور بودم که بچه تا بزرگ شه 7 ماه آمریکا بودم، رفتم. دفعه دوم 2 ماه اینجا بودم، الانم باز در حدود تقریبا 2 ماه و نیمه که اینجا.
خب البته اون جا به جاییتون مسئله است عزیز، یعنی اون حتما بچه ها رو به دلیل این همه تغییرات اذیت میکنه، ولی به هر حال خب رایت، البته چون خواب بیداریش هم به خاطر تغییرات ساعت هست. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو، یک شنبه 23 نوامبر در هیلتون یونیورسال سیتی. فرصتی بی نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشنهای مجلل. به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فرید هولاکوی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. میگم آقای دکتر، یکی همین مسئله رو من با پسرم دارم و یکی هم که بعضی موقعام یه مسئله عکسش اینه که خیلی بچه نایسیه، مثلا بچه‌ها رو که میبینه همش دوست داره اینا رو بغل کنه، بوس کنه، و اینجا تو آمریکا خودتون هم می‌دونید همه خیلی از این چیز خوششون نمیاد، ولی این همش دوست داره بره بچه‌ها رو بغل کنه، بوسشون کنه، و وقتی که مثلا خب بچه‌ها اینو ایگنور می‌کنن، مثلا بچه‌های بزرگتر، مثلا این ناراحت میشه و اون حرکت رو دستشو میبره بالا میزنه، که من خیلی وقتا بهش میگم که ماما های فایف بده، های فایف بده، و این تبدیل میکنه اینو با های فایف کردن. و بعضی موقع هم که مثلا بهش میگیم نه این کار رو نکن و متوجه میشه خودش کار بدی میکنه، خجالت میکشه، شروع میکنه خودشو زده، یعنی میزنه رو سر خودش.
خلاص ببینید، شما یک چون معلوم بود یک برحال این جا به جای بچه رو به هم میرزه، عرض کردم مطالعات نشون میده بزرگترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه اول یا در 2 سال اول سیمنس یک دستی یک نواختیست. این جا به جایی ها مسئله است. دوم این که فرزند شما یاد نگرفته و بچه ها بازی کنه، البته خیلی هم عادیه برای همچین بچه ای که انقدر جا به جا میشه، و در نتیجه واکنشی که داره واکنشی از طریق درد دیگه، یعنی وقتی میره از طریق محبت به جایی نمیرسه، میره سمت درد. علت چم خیلی روشنه، من کوشش میکنم با یک کسی از طریق مهربونی پیش برم، وقتی نمیره شروع میکنم به داد و بیداد. تو بزرگ سالام هست، فرزند شما هم داره همونو نشون میده، ولی در کودکی جا میفته مسئله و مشکله. شما بنابراین متاسفانه مجبور هستید برای یه مدتی دو تا کار رو بکنید. یکی این که تو محیطایی که کنترل ندارید، مثل فرض کنید راحت نیستید، نگهش دارید که در ارتباط با کسای دیگه نباشه، خودتون هم همونطور که گفتم مانع برخوردایش بشید، و دوم که محیطایی ببرید که کوچکه و اون مثلا مسئول یا معلم یا کسی که مهد کودکو داره اگر تازه بردیتش میتونه اونو اداره کنه، چون تعداد بچه‌ها کمه و از اونجا میتونه به تدریج یادش بده طریقه برخورد درست رو. ولی
به هر حال نشون دهنده این است که شما چون چند تا کار رو خواستید ازش با هم بهره بگیرید گرفتار شدید عزیز. الانم چاره جز پذیرفتن او به این صورت که هست ندارید. یه مقداری هوشتون و عقلتون رو به کار بندازید، او رو در شرایطی قرار ندید که به خاطر اون آزار ببینه اذیت بشه و دیگران رو یا خودش رو اذیت کنه.
در خیلی ها ما رو بلیم میکنن، یعنی مثلا اکثرا اطرافیان، چون میگم بچه باهوشی، یعنی تقریبا الان 2 سالشه، از 1 سالگی شروع کرده حرف زدن، الان دیگه کامل حرف میزنه و همه چیزو خیلی متوجه میشه، حرفشو میزنه. برای همینم اطرافیان مثلا بیشتر مثلا مادر بزرگ خیلی دوستش دارن. ولی خب خیلی ها، خب من و پدرش هم مثلا گاهی اوقات دیگه خسته میشیم و مثلا نمیگم نکردیم، برخورد تندم باهاش داشتیم. خیلی ها میگن شما کردین.
نه، برخورد تندتون که حتما اشتباه بوده. اون که حتما اشتباه بوده عزیز. اون که اصلا جایی برای گفتگو نداره. چون شما ببینید، ما روزی که به عنوان پدرم در برخورد تند میکنیم به بچه میگیم برخورد تند کار میکنه. مشروط برای این که زورت زیاد باشه به اندازه ما. همونطور که ما میتونیم هدفامونو پیش بریم و به نتایجی که دلمون میخواد برسیم. و به همین جاست که مهمترین اشتباه تو کار تربیتی این است که کاری که غلط هست رو ما به دلیل تواناییمون همون انجام بدیم.
دکتر من یه سوال معذرت می‌خوام. من میتونم اگه مثلا، چون چند وقت پیش مثلا خونه عموش بودیم، پسر عموشو که خودش بزرگتر بود، سر اسباب بازی، این یه اسباب بازی رو میخواست که مال اون بود و اون نداد. خیلی کم پیش میاد که این کارو بکنه، گاز گرفتش اونو و من بردمش یه کنجی برای مدت مثلا 2 دقیقه می‌خواستم، یعنی من سیدیای شما رو گوش داده بودم و حرفاتونو شنیده بودم که شما گفتین برای بچه 2 ساله میشه 3 دقیقه توی تایم اوت باشه. من بردمش برای 2 دقیقه بذارمش تو تایم اوت که خودش فهمیده بود کار بدی کرده، چون هی نگاه میکرد به همه و یه لبخند همراه با شرمندگی میزد. من گذاشتمش تو تایم اوت که متوجه بشه که کار بدی کرده، چون پسرموش هم خیلی گریه میکرد. ولی خب مثلا خیلی ها به من گفتن نه این کار رو نکنی، بچه کوچیکه نمیفهمه. خواستم بدونم که
نه، باید اون کارو میکردی. 2 دقیقه 3 دقیقه اوکی، اون اشکالی نداره. ولی ببینید عزیز، من تمام عرضم چند لحظه قبلم خدمتون گفتم، شما قراره همه هوش و عقلتون به کار میزید، نذارید به اونجا برسید.
بله میدونم.
یعنی میدونید ما نباید بریم جایی که بچه ها یک ممکنه با هم مسئله پیدا کنن، دو یکی باید همیشه کنارشون باشه. یعنی درست مثل رانندگیست که نمیشه لحظه غافل شد و بعدم بچه ها در خانه خودشون احساس مالکیت نسبت به اسباب بازیاشون دارن. من به همجه هست که یه خونه درست، خونه ایست که همطور که برای مهمون ها مبل و صندلی داره، برای مهمون ها اسباب بازی داشته باشه که وقتی بچه های دیگه میان به بچه ها بگه اسباب بازی های خودتون رو بذارید کنار، حتی درش های جا میبندیم، کسی خب با اینایی که مال مهمونه بازی کنیم که بچه اون احساس مالکیت رو و یا اینکه یه کسی آنچه که مال او بوده ازش گرفته رو نداشته باشه. ولی اگر این اصول رعایت نکنیم عزیز، اشکال کار تأثیرات بد و منفی است که میگذاره و از همین جاست که ما آسیب میبینیم. ولی اون قسمت مربوط به تایم اوت یا چی به عنوان نگاتیو پانیشمنت، وقتی که از این قبیل حوادث اتفاق میفته کار درستی است، ولی در همون حد 2-3 دقیقه، یعنی تقریبا متناسب با سن بچه دقیقه است، 2-3 دقیقه. ولی از 5 گذشت میشه مثلا 7-8 دقیقهش کرد، ولی تا سن 2-3-4 سالگی همون 2-3-4 دقیقه تایم اوت بدونی که حرفی بزنیم و سخنرانی بکنیم و فقط یه جمله بد و یا نه این که تو بسبب کار بدی بود یا نه کفایت میکنه که شاید بتونه به خودش بیاد و مشکلی رو اونگونه دیگه از این بعد پیدا نکنه یا کمتر پیدا کنه.
بله من سعی میکنم، یعنی من حتی خودم جایی که میرم با خودم اسباب بازی براش میبرم. ولی خب میگم ما متاسفانه چون هنوزم توی خونه مستقل خودمون نرفتیم، خب جلوی یک سری از مثلا رفت و آمدها رو من نمیتونم بگیرم که مثلا کمتر ببرم بشه جایی. این یکی مسئله است. یکی هم که من الان چه سنی رو باید بذارم به کیندرگاردن و میخوام ببرمش ایران، بعد از حالا من
چی میخوای ببریتش ایران عزیز؟
من فکر میکنم حدود 1 ماه دیگه.
نه، اگر تو 1 ماه دیگه است اینجا، نه اونجا. چه مدتی بعدن میمونید؟
من 6 ماهو میمونم.
من فکر کنم چون در خانه‌ای بوده که زبان فارسی بوده و به هر حال با فارسی آشناتره، اونجا بهتره بذارید پایه زبانش درست باشه. یعنی وقتی رفتید اونجا 1-2 هفته‌ای بعد، نه بلافاصله 1 هفته‌ای بعد، 2 هفته‌ای بعد یه جایی که مدرسه باشه که خیلی کاری باش نداشته باشن، بیشتر بازی باشه و ضمناً هم مطمئن باشید که از شما مشکل جدایی نداره، ببریدش اونجا و بذاره چند ماهی اونجا باشه که خاطرتون و از اونجا با زبان انگلیسیش کاری نداشته باشید، بگذارید ببینه چی میشه. این 6-7 ماه پایه های زبانش محکم بشه از نظر زبان فارسی و فقط یه مقدار لغات انگلیسی در حد مثلا 50 تا 100 تا لغتی که فکر کنید بچه ها از آب یا غذاست یا دیوار یا مداد یا کاغذ یا چیزایی از این قبیل یا معلمه، اینا لغت ها رو فقط میتونید برش بگی ترجمه کنه، یعنی بهش بگید اینا هم هست، مثلا اینو بهش میگن واتر، اونو بهش مثلا میگن تیچر، یه چیزایی از این قبیل که گوشه ذهنش باشه که اگر برگشتید اینجا به اصطلاح بی خبر نباشه. اما اگر اونجا یه مدرسه‌ای باشه، اگر باشه، که علاوه بر این که زبان فارسی هست کمی هم انگلیسی به اونا یاد میدن، خیلی خیلی براتون کمکه، برای این که محیط و شرایط ایرانی است ولی فرصتی میده که وقتی بیاد چند ماهی اینجا خیلی گرفتارش نباشید. ولی اگر بخواید این ماجرای رفت و آمد رو به این صورت ادامه بدید، خب شما مشکلات دیگه ای پیدا میکنید. ما برخی از وقت برای گرفتن گرین کارت یا سیتیزن میتونیم، نمیخوام حرف تند و بد بزنم، ولی من دیدم بچه هاشون رو قربانی کردن که ارزش رو نداره. اونم یه توهمی داریم که ماجرای ایران و امریکا و آینده جهان همین جوری میمونه، بنابراین فکر 10 سال و 20 سال دیگری هستیم که حتما شکل روابط و جوامع اصلا این گونه نخواهد بود که من از حالا برای بچه 2 سالم یا 5 سالم نگران باشم که در 18 سالگی برای ادامه تحصیلات کجا میره یا کجا نمیره. این ماجراها حتما ظرف چند سال آینده، نمیخوام بگم خوب میشه یا بهتر میشه، شکل و فرمش انقدر عوض میشه که اصلا موضوع و مسائل امروز من و شما مسائل اون روز نخواهد.
نه من مثلا این نیست، بخاطر که من این چنین چیزی رو ندارم، خودم واقعا دلم نمیخواد، پسرم هم الان مسئله اونو نداره. من همین برای مدرسه‌م ازتون سوال داشتم، همین شما تقریبا جواب من دادین. منم می‌خواستم که اگه می‌خواستم بپرسم اشکالی نداره اگه من اینو چون یه سری مدارسی هستش توی ایران که مربوط به سفارت‌ها هست و شما می‌تونین که مثلا بچه رو بذارین اونجا دو تا زبان، یعنی هم فارسی و هم انگلیسی رو حرف بزنه. من خواستم در این کار پس
اون بهترین کاره برای شما که میخواید بیاید و برید. و ضمناً یادتون باشه تو همین مدت کوتاهی که اومدید فرزندتون با اون لغات و کلمات آشناست و با اون صدا آشناست، اتفاقاً بهتره که اونجا که میرید این مدرسه دوگانه رو داشته باشید. ولی چون پایه بادیکی باشه فارسیش رو و در ارتباطات خودتون فارسی رو بذارید یاد بگیره، بذارید مدرسه با اون زبان و انگلیسی رو که معمولاً معلمینش هم یا به هر حال آمریکایی‌ان یا هر جایی هستن، به هر حال ایرانی نیستن، یا اگر ایرانی هستن با انگلیسی خوب هستن، اونا این مسئولیت داشته باشن. شما زبان خودتون رو برای که بچه گم و گیج نشه با خودش همیشه فارسی داشته باشید. فقط اگر لغت‌ها رو برخی از اوقات برای یه تأکیدی بهش توجه کنید، نه گفتگو رو، میتونه کفایت بکنه. ولی بذارید مدرسه باشه دو زبانه باشه با انگلیسی، برای که تو این رفت و آمدا و اصولا سر راه‌هایی که میرید حتی جای دیگه که میرید بچه یک مرتبه گم نشه و گرفتار نشه. به هر حال امیدوارم در این شرایط یک کمی مشکل است، به هر حال فرزندتون از خطر بود.
جان من شوهرم هم خیلی با بچه وقت میگذرونه و میخواست بدونه که این مشکلی نیست، زن دوست داره با بچهش وقت بگذرونه، بازی کنه، میخواست بدونه.
به هیچ وجه خوبه. یعنی بچه ها مثلا چون پسرم از همون بهتره به هر حال به پدرش و با پدرش این نزدیکی رو داشته باشه، بعدم سن 4 سالگی به بعد که اصلا قرار هست پدر نقش اصلی و اساسی رو تو زندگی پسرش داشته باشه و هرچه شما رو بازنشسته کنن و از صحنه بیرون کنن بهتر و بهتر خواهد.
یه سوال کوچولو دیگه دارم آقای دکتر، حیوان داشتن یعنی
من باش مخالفم به خاطر اینکه عزیز حیوانات به دلیل اینکه بیشترشون عمرشون کوتاهه و از بین میرن، خطراتی هم دارن، اشکالاتی هم به وجود میارن، به عنوان یه بچه ناخلف برخی از اوقات بین اعضای خانواده اختلاف ایجاد میشه، دیگرانی که میان برخی از اوقات باهاش راحت نیستن. من در مجموع با وجودی که یه چنین تجربه رو حس و احساسی رو دوست دارم، ولی به دلیل ضررا و خطرها و گرفتاریا و دعواها و مرگ حیوونا و افسرده شدن بچه ها باش راحت نیستم. ترجیح من است
برای بچه بزرگتر پرسیدم، برای بچه که مثلا 5-6 ساله
دیگه بدتر.
بله.
اصلا اونو فراموش کرده. به نظر من ماجرای نگهداری حیوانات جز در مناطقی و بعدم در خانواده‌های به دلایل ویژه‌ای اونم به نظر من کلن فکر نمی کنم که خانه ها جایی برای حیوانات هست، برای اینکه مسائل و مشکلاتی رو به دنیای پیچیده امروز اضافه میکنه و غالب اوقات هم حالا صرف نظر از ادعایی که محبت و مهربونی دارن ناشی از کمبودها و اون احساس بیگانگیست با آدما که ما فکر میکنیم حیوانات میتونن جوابگوی برخی از احساسات یا احتیاجات ما باشن که نیستیم، نیست برای که، ولی وگر این که بسازیم، البته برخی از حیوانات هم به دلیل داشتن اون زمین های لیمبیک سیستمی که زمین های احساسی دارن با ما ارتباط برقرار میکنن، ولی به هر حال رابطه ناقصیست با خطر و به همجاست که ترجیح من نبودنش به طور کلی، ولی افرادی هستن که در شرایط خاصن و یا به هر حال پدر و مادری هستن که نوع خاصی بزرگ شدن و حالا خودشون هم باورهای خاصی دارن، میل خاصی دارن، اونا قصه شون فهم کنن. ولی اگر به من بگید کلن تو برای آدم ها این که تو خونه حیوانی داشته باشند و هر کدام، هر سنی، هر نوعی، میگم من به طور کلی باش موافق نیستم و هم برای خوشحالم با تون صحبت.
مرسی، متشکرم.
خواهش میکنم، تمنام میکنم. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77